بسم الله الرحمن الرحیم. من در تجربه های خودم هیچ چیزی رو به اندازه نمازهای مستحبی برای استجابت دعا خیلی مؤثر ندیدم، چون نماز هم جنبه دعا داره هم جنبه قرآن داره و مخلوطه اینه. حالا طبق سنوات قبل که دوستان مدرسه قرآن شبای قبل که مثل جمعه های آخر ماه مبارک هست که روز قدس دارن، روز نماز جعفر طیار دارن، برحال انشالله فردا نماز جعفر طیار رو بخونیم برای حوایج مشخص. بد نیست که یه سری حوایج رو تو جمع مشخص بکنیم که تو اون سال برآورده بشه. و همچنین ما هر سالی هم یه سری حاجت های علمی داریم که ارتقای سطح علمی و تقوای جمع رو داره. انشالله یادتون نره فردا نماز حضرت جعفر رو بخونیم. نماز حضرت جعفر هم لازم نیست مستحب دیگه، ممکنه تو یه مسیری باشین میخوایم برین جایی، نیت میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، تو ذهنتون همه این مراحل رو میریم، لزومی نداره حتما روی قبله باشین، نمیدونم حتما ولی وضو باید داشته باشین، خانم هم حتما باید حجاب داشته باشین، این دوتا شرط رو تو نمازهای مستحب حتما رعایت کن، بدون وضو نمیشه نماز خوند و خانم هم بدون حجاب نمیتونن نماز بخونن. این دوتا البته میگن این طبقه گفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم با حضورتون، ما ناخواسته که البته برای ما ناخواسته بوده ولی حتما در صحیفه الهی و بلاخص صحیفه حضرت صدیقه طاهره برای ما نوشته شده بوده، ما دو شب قبل برنامه‌مون افتاد به بحث دشمن شناسی و خیلی عجیب بود که ما به این بخش از صحیح فرستیم. خیلی خوبه که این بحث دشمن شناسی رو بیشتر پیگیری بکنیم و مباحثی که گفته شده رو دقیق‌تر کار کنیم. یکی از مهمترین کارهایی که انسان باید در شب قدر انجام بده همین مبحث دشمن شناسی، از این جهت که انسان باید ببینه که چقدر به دشمن نزدیکه یا از دشمن دوره، نسبتش با دشمن به چه صورت، چون قرب انسان به خدا وابسته به دوریه او از دشمن خداست. بکنم یه چند تا ماجیک باید بیاریم، چون قرب انسان به خدا اون قاعده است، وابسته به چیه؟ وابسته به دوریه او از دشمن خداست. پس بنابراین یکی از مسیرهای قرب، یکی از مسیرهای تقرب الهی، یه مسیرهای قطعی تقرب الهی، دشمن شناسی و دشمن گریزی است. این به طور قطعی است، یعنی خیلی که شما تو قرآن اگه تو سوره موره که ممتحنه دقت بکنین، اصلا بحث اصفه در این بخش مطرح میشه. در قرآن کریم اعتباری که برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان اصفه حسنه و همچنین پیامبر اعظم صلوات الله علیه قائل شده همین حرف، همین موضوع دشمن گریزیست که حتی شما رو بقیه موارد رو استه ندارین، یعنی استه میاد روی همین. علتش اینه که شما وقتی که شروع میکنید جدا شدن از دشمن، اون طرفش هست من حتما قربه، شبیه اینه که شما دنیا رو وقتی پس میزنید به آخرت میل میکنید، این خیلی نکته مهم میشه. خب این اینه همین موضوع، یعنی در واقع طبق همین سیاق در واقع اینجا یه ادلی پیدا میکنه و اونم اینه که ادلش اینه که قرب انسان به خدا وابسته به دوری از دنیا طلبیست. یعنی شما الان اینجا ادله این ورا بنفسین جای دشمن خدا، بنفسین چی؟ دنیا طلبی. بنابراین یکی از مسیرهای قطعی تقرب الهی چی میشه؟ دنیا شناسی میشه، یعنی چیا مصادیق دنیاست و دنیا گریزی میشه. منطقه دنیا منظور خوب به دنیا گریزی میشه که این تو قرآن خیلی در واقع دنیا طلبی در واقع گریزان بودن از دنیا طلبی. حالا در اینجا در قرآن کریم اعتباری که برای همه انبیا علیهم السلام به عنوان رسول، رسولان و منذر مطرح میکنه چیه؟ دنیا گریزیست. این دلیلش واضحه به خاطر این که خب دنیا منجر میشه که انسان در جذبه به چی بشه؟ جذبه به دشمن بشه. یعنی دنیا طلبی این دوتا با هم ارتباط پیدا میکنه و انسان رو در دام دشمن میندازه. اون چیزی که سبب که دشمن گریز نشه انسان چیه؟ دنیا طلبی. یعنی انسان اول با دنیا ارتباط پیدا میکنه، بعد دشمن مسیرش باز میشه. این خیلی به همین دلیل اینجا وقتی نگاه میکنی اینجا همه انبیا که به عنوان رسول و منذرن اومدند که انسان رو چیکار کنن؟ از حب دنیا خالی بکنن. پس میشه محبت به دنیا، زمینه قطعی برای پذیرش دشمن خداست. این نکته اولیه بحث ما. فکر میکنم اگه ما این موضوع رو دنبال کنیم و پی بگیریم، خودش خیلی نکته های خیلی زیادی داره و خیلی ما رو به نجات برسونه. بلخص اگر هر کسی بفهمه در مدار او، یعنی در مدار خودش، مصادیق دنیا و دنیا طلبی خاص او مصادیقی داره. یعنی مثلا من مصادیق دنیا طلبی برای من چیزیه که برای شما چیز دیگریه، و این خیلی نشون میده که در واقع نفوذ دشمن در هر کسی متناسب از همون زاویه ایه که گرایش به دنیا درش اتفاق میفته. نفوذ دشمن دشمن از همان درب و دریچه ایست که چه اتفاقی میفته؟ که طلب دنیا در او واقع میشه، در واقع اونجا مثل این که سوراخ پیدا میکنه، روزنه پیدا میکنه، شکاف پیدا میکنه و شیطان درش چی میکنه؟ نفوذ پیدا میکنه. خب این بحث مقدماتی ما که بیایم سراغ فرازای دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. می فرمایند که اعوذ بک اللهم من الهم و الحزن، تا رسیدیم به اینجا که و من مستعاذ منه محمد صلی الله علیه و آله و الملائکه المقربین و الانبیاء المرسلین مرسلون و الائمه المطهرون و الشهداء و الصالحون و عبادک و تقون. بنا شد اول راجع به این خیلی سریع صحبت بکنیم که من این مطالبی رو که گفتم در واقع این گریزی که زدم به همین دارم یه پس زمینه ایجاد میکنم برای همین موضوع. چی شد پس؟ اگر این حرفایی که من زدم درست باشه که طبق آیات قرآن کاملا درسته، بلخص دلالت هاش در سوره مبارکه یونس به خوبی واضحه. یعنی اگه کسی سوره یونس رو یا سوره الف لام را رو کلا بخونه دلالتش کاملا واضحه. پس در واقع استعاذه معادل میشه با قطع محبت دنیا که این تبدیل میشه به دشمن خداشناسی. یعنی بعد این که طرف محبت دنیا رو قطع میکنه یا میشناسه قطعش میکنه، تازه دشمن خدا رو میشناسه و دشمن گریزی درش چی میشه؟ اتفاق میفته. این میشه استعاذه طبق این منطق. حالا اینجا توی این فراز میگه ممستعاذه از اون چیزایی که استعاذه پیدا کردن که این طبقات. اول این طبقش ممستعاذه من کی؟ یک، محمد و آل محمد صلی الله علی محمد. دوم ملائکه مقرب. سوم ائمه مطهر. چهارم شهدا. پنجم انبیا. اول انبیا است شهدا. بعد اول انبیا المرسلون. انبیا المرسلون بعد ائمه. انبیا المرسل، ائمه مطهر، بعد شهدا. یکی از دوستانمون همین دیروز ما دیشب اینو گفتیم، این بلافاصله یه تحقیق کرده بود در قرآن، خیلی تحقیق جالبی در آورده بود و رفته بود آیاتی که مثلا راجع به انبیا بود، راجع به امام بود، راجع به شهدا بود در آورده بود، دشمنای اون طرفش هم در آورده بود خیلی سریع. یه گفته بودیم این ممستعاذه من چجوریه، این رفته بود آیاتو به شکل مقابل در رو خیلی سریع و فرز، احتمالا حافظ بودن دیگه شاید، البته چون اینقدر سریع تونستم وارد این فضا بشن حتما یه حظی از حفظ داشتم یا حفظ مفهومی داشتم. صالح و یکی هم عباد، عباد متقون. اینا میشن هفت دسته که البته تو سوره نساء اینا چهار دستن، حسن اولای که حسن رفیقا چهار دست اینجا هفت هست کلن امکان کم یا زیاد شدن اینا هست تو بعض سوره ها کلن عبادن، مثلا سوره صافات کلن عبادن، دست بندی نداره. بعضی از سوره ها مثل سوره نساء مثلا چهار دست، بعضی سوره ها اینا شعونات مختلفشون به کار میاد. خدا اینم جالبه که در قرآن به اعتبار استعاذه ممکنه طبقات مختلف به شما بده. به اعتبار چی؟ به اعتبار همین داستان، یعنی محبت دنیا به لحاظ تنوع شرایط اجتماعی تنوع پیدا میکنه، پس بنابراین تعدد طبقات مطرح میشه. همچنین دشمن مثل سوره های مدنی، یا مثلا شما سوره توبه رو بخونی یه دشمن ندارین، دشمن مثلا مشرکین دارین. بعد تو مشرکین دو دسته دشمن داری، یه باز یکی نیست. یه سری مشرکین میگن که عهد شکنند، یه سری مشرکینه غیر عهد شکن دارید. بعد همطوری که میرین جلو تقریبا 7 تا 8 تا 10 تا مدل دشمن دارید که هر کدوم هم مبارزه کردن باشون تمایز داره، متمایز، که اینا به دلیل پیچیده بودن نظامات اجتماعی در واقع که ما کشفی که تو سوره توبه انجام برای خودمون اتفاق افتاد این بود. وقتی سوره توبه رو میخوندیم، اتفاقا یکی از طرحایی که داشتم برای شبای قد به ذهنم رسیده بود خوندن سوره توبه بود. حالا شاید همین که آدم تو ذهنش هم میچرخه یه چیزی، به ذهنش هم سوره توبه که میخونین شما میگین اینقدر این سوره براعتیست که حتی بسم الله هم نداره. بعد فکر میکنیم که این سوره خیلی مباحثش بحث جهاده و نمیدونم قتاله و از این حرف. وقتی وارد میشین تو سوره میخونین میبینید که شیوه های ارتقای حکومت دینی درش اومده، یعنی اصلا شیوه شناسی برای ارتقای حکومت دینیست. که حالا انشالله یکی از این کاری که داریم انجام میدیم تا یک ماه دیگه در میاد راجع به همین موضوع، که ما الان حداقل 2 تا کار راجع به سوره انجام دادیم که اصلا ربطی به این چیزی که ما فکر میکنیم نداره. و توی این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که هرچی شرایط جامعه پیچیده تر میشه ممکنه شما احساس کنید که وای چقدر بد، چقدر اوضاع نابسامان، ولی شرایط برای حضور دشمنان مختلف بیشتر پیدا میشه. از اون طرف تنوع برای شکوفایی هم بیشتر میشه و شما اون برای تنوعش رو نمیبینی. و حال این که اصلا خدا در واقع اینو رقم زده که اون شکوفایی اتفاق بیفته، مسجد ضرار شکل میگیره. بله، تو مسجد تبدیل میشه پایگاه منافقی. دیگه بالاتر از این، بالاتر از این که دیگه نداری که، تو دل دین. ولی تو همون جا داستان میره به سمت داستانه شکوفایی یه بصیرت خاص. بعد این میشه اصلا آیین نامه ارتقای حکومت دینی که چیکار کنیم که نه اینکه بریم مسجد ضرار درست کنیم ها، بحثره اینی که بریم مسجد ضرار درست کنیم که حکومت دینی ارتقا پیدا کنه. مثل این کسایی که میگن فساد کنیم تا امام زمان بیاد، نه منظور اینه که طبع این گسترش، طبعش ایجاده یه سری اختلال هاست. مثل این که بدن انسان اگه کلیه نداشته بشه خب کلیه دردم نمیگیره، ولی کلیه درد، کلیه داشت کلیه درد میگیره. یعنی پیچیدگی جامعه ملازمه با اختلال در اون که اون خب اینا به این دلیل وقتی که من اینا دارم میگم چون داستان وقتی تعدد گروه برای استعاذه مطرح است این نشون میده که جامعه داره چیکار میکنه، داره شکوفایی بیشتری پیدا میکنه. من فقط بعضی اینا رو خیلی سریع میگم و میرم جلو. یعنی محمد، آل محمد از چه چیزی استعاذه پیدا میکنن؟ از در واقع اونا نقششون نقشه چیه؟ نقشه همه فکر میکنن الان میخواییم دای جوشن کبیر رو خون اشکال همه داره اگه خوندی بله. محمد آل محمد به عنوان در واقع میان در موقعیت کتاب و نزول و وساطت کلیه دینداری، برای دینداری و اون چیزی که ما ازشون از اون در واقع میخواییم استعاذه پیدا بکنیم نوعا مواردیه که مربوطه به مثلا موضوع فطرت، موضوع ایمانه، موضوعات کلانیه که یه زندگی رو ممکنه کن فیکون بکن. یکی مثلا کافر میشه، مسلمان میشه، در واقع با یه موضع گیری تغییر هویت میده. خدا نکنه دو نفری با هم ازدواج کنن، یه نفرشون چی بشه؟ در اثر تغییر اعتقادات کافر بشه، کاملا اصلا کافر بشه. اینا میشن جزء این دست، یعنی میاد روی موضع گیری کلانی که فرد را دیندار میکنه، مسلمان میکنه، یا که بهش بگیم موضوع ولایت، مبحث ولایت کلی و آسیب های ولایت، آسیب های ولایت که اطاعت، تبعیت، اختلال در تبعیت، اختلال در اطاعت، اینا میشن چی؟ اینا میشن تو این فضا. پس از اون طرف وقتی به اون سمت میریم ما بایستی محبت دنیامون رو به علاوه این دشمنایی که هستن رو در حوزه ولایت تشخیص بدیم. چه چیزایی ما رو دنیا مالی میکنه که از ولایت قطع میشه؟ مثل چی؟ مثل این که ما میلی به مدافع حرم شدن نداریم، به خاطر اینکه مدافع حرم شدن سخته، مستلزم هجرته، امکان شهادت داره. اینا چیه؟ اینا جزء اختلال های ولایت. ما میلی به دفاع از حریم ولایت به دلیل سختی هاش نداریم، اینا میشن جزء این مورد که در واقع بالاترین سطح موزگیریه در دینداریه. این میشه این ملائکه مقرب در واقع چی رو درست میکنن؟ وساطت در معنویات و احکام، احکام رو درست میکنن. چقدر این ماجی خوبه، نداشتیم همچین چیزی. آدم شک میکنه نکنه وایت بورد نباشه، چون هر وایت بورد نمیدیم جونی تو عادت نداریم. وساطت در معنویات و احکام، احکام دین، سوره مبارکه عبس کجا؟ کرامن برره عبس و تولا. اینجا میاد اون چیزی که مربوطه به تزکیه هست و ذکره نه؟ و نوعا اینجا محلای عبادت، سلام علیکم، بس عبادت. چون دقت که بکنیم میگن که اگه کسی نماز جماعت بخونه چه اتفاقی براش میفته؟ میگن صف ملائکه پشتش قرار میگیرن، بعد میگن که فلان کارو بکنی ملائکه این کارو میکنه، مثلا زیارت برین انقدر ملائکه میان به استقبالتون، یا مثلا میگن که طالب علم اگه کسی طلب علم کنه از مسیری که حرکت میکنه تا اون مجلس علم روی پرهای ملائکه پا میگذاره. البته ما هرچی پا میذاریم راستیاتش حسی نمی کنیم. خب میگن این نشون میخوان بگن این نکته رو میخوان بگن که اینجا محل وساطت ملائکه است. خب طبیعتاً اگه انسان بتونه به نوعی با ملائکه ارتباط بشه بگیره، حالا ارتباط ذکری، ارتباط دلی، ارتباط لسانی، ارتباط های مختلف بگیره، اتفاقی که میفته در استعاذش تقویت میشه. آسیب هاش چیه؟ آسیب های قفلتی که انسان از معنویات و احکام دین و از حضور و نزول ملائکه براش ایجاد میشه. این خیلی به نظرم مهمه. بکنی آدم یه مجلسی میره پل ملائکه، ولی اون طهارتی که ممکنه درش اتفاق بیفته ایجاد نمیشه. پس این بحث، یعنی من مستعاذ من اونایی که بله ملائکه، اون جایی هست که یه عبادتی اون بهره لازم را به فرد نده، یه مجلس علمی بهره لازم رو نده، یه احکام دینی مثل نماز، یه واجب الهی یا یه مستحبی بهره لازم رو به فرد نده. در واقع میاد رو بهره دهی. و خب انسان در بلخص شب زندنداری هاش باید یه کاری بکنه که تمرکزش نسبت به اخلاصش نسبت به عبادات بره بالا، که ملائکه مقرب وساطت بیشتری در کرام برره داشتن، به عیدی سفر داشتن درش داشته باشه، یعنی بیشتر بهش چیکار کنن، لطف بکنن. پس اینم میشه چی؟ وساطت. انبیای مرسل اینا کارشون چیه؟ انبیای مرسل ما یه تحقیقی کردیم، حتما دیدین تو کتاب حکمت، گفتیم انبیای مرسل هر کدوم با حضور خودشون یه سری کادوهایی، یه سری ارمغانهایی رو برای انسان در واقع آوردن و یا یه سری حقایق رو به ارمغان آوردن و موضوعاتی رو برای انسان طرح کردن که بقیه نکردن. مثلا حضرت آدم با حضورشون که تشریف آوردن بحث اکل و لباس و مسجد را برای نوع انسان مطرح کرد. شما الان مسجد میرین مدیونه کی هستی؟ حضرت آدم. حضرت آدم از همون اول موضوع مسجد حضرت آدم آورد. یعنی وقتی میرین پاتون به مسجد میرسیم بگه السلام علیکه یا آدم، سلام بر تو، تو اگه نبودی موضوع مسجد دارمون طرح نمیشد. حالا ممکنه یکی بگه خب اون نبود، یکی دیگه می آورد، ولی خب به هر حال پیش قدمش این حضرت آدم بود. خب این یه فهرستی در قرآن هست که نشون میده که هر کدوم از انبیای مرسلی چه تحولاتی در زندگی بشر ایجاد کردن. مثلا انتهاش در مورد حضرت ختمی مرتبت سوره مبارکه جمعه که فردا جمعه است، که خیلی هم سید الایامه، شاید به خاطر همین موضوعه که ببینیم نبی مکرم چه چیزی آورد. چی آوردم؟ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت آیات، تزکیه، اینا چیه؟ اینا دستاوردهای خاص پیامبر اعظمه. خب اینا میشن چی؟ میشن دستاوردهای انبیا یکی پس از دیگری. مثلا حضرت عیسی چی رو برد؟ مائده آسمانی رو ترک. حضرت موسی تس آیات بینات، آیات بینات رو ترک. مثلا جبل روی را، جبل رویم که میدونی یعنی چی، کوه رفتن و میقات را ترک. خیلی کار بزرگی کرد حضرت موسی. میقات یه جایی که انسان بتونه با خدا ملاقات بکنه، خدایی که همه جا هست ولی در یه جا تجلی پیدا میکنه. خیلی این کار بزرگی بود، میقات رو برداشت عمومی کرد. از اصلا نمیدونین حضرت موسی چقدر انسان نازنینی بوده، چقدر رحمتش واسعه بوده که میقات برداشته چیکار کرده؟ عمومی کرد. دستاوردهای انبیا یکی پس از دیگری، الان همین شب قدری که ما هم به عنوان میقات داریم ازش حرف میزنیم، هم هر جایی مسجد داره میشه، هر جایی این دستاورده که حضرت ختمی مرتبت. ممکنه در دوران قبل پیامبر اصلا چیزی به نام شب قدر نمیدونم اول و دوم، نه اینکه برای انبیا ممکنه بوده، برای عموم همچین چیزی مطرح نبوده. عید فطر، عید قدیر، عید قربان، منسک سازی ها، اینا میشن دستاوردهای انبیا یکی پس از دیگری. و خب هر کدوم از اینا باید به انسان یه چیزی رو عطا کنه و حظ و بهره ای بده، و اگه انسان نداشته باشه از اون ناحیه داره چیکار میکنه؟ لطمه میخوره. یعنی اگر انسان از لباسی که حضرت آدم براش آورده، از اکلی که براش آورده، بعد به تدریج حضرت نوح، بعد حضرت ابراهیم، از بت شکنی که آورده، از اقامه نمازی که گذاشته، از نسل توحیدی که گذاشته، اگه اینا حظ و بهره نبره، بعد بیاد به حضرت پیامبر از اون تلاوت آیات و تزکیه نبره، این چی میشه؟ این در واقع از پشتیبانی انبیاء مرسل در واقع محرومه. محمد آل محمد سر جای خودشون، موضوع ولایت سر جای خودش، ولی وقتی به صورت موضوعی و جزئی نگاه میکنی، اینا مواردی هست که توسط اینا مطرح شده. پشتیبانای سومه در حوزه استعاذن، که ما بایستی دستاوردهای انبیا رو بشناسیم. و یکی از علتهای مهمه، اینا خوب گوش بدید، این خیلی مهمه به نظرم، یکی از علتهای مهم عدم استفاده انسانها از دستاوردهای انبیاء مرسل چیه؟ عدم استفاده از دستاوردهای انبیاء مرسل است. خب یعنی چی؟ این که همون شد. ببین به من بگو انبیاء مرسل کیان؟ میگیم خب آدم. خب شما آدم رو میشناسی؟ میدونی چه دستاوردهایی آورده؟ نه. خب پس نمیتونی استفاده کنی. شما نوح رو میشناسی؟ بله. میدونی چه دستاوردهایی آورده؟ نه. خب نمیتونی استفاده کنی. خیلی طبیعیه. بعد اینا سیر داره، مثل این که سیر بلوغ داره. یعنی شما تا دستاوردهای حضرت آدم را درک نکنی، چجوری میخوای دستاوردهای حضرت نوح را درک کنی؟ شما ممکنه بگی اصلا ربطی به هم نداره. خب اگه ربطی به هم نداره چجوری اینا؟ البته ممکنه یکی بگه واقعا ربطی نداره، میپذیریم، بگیم هر کی میتونه هر کدومش استفاده کنه بکنه، ما که بخیل نیست. ولی به نظر میرسه که این آبای چی بشه؟ مرتبه‌ای بره بالا. حالا البته یکی میگه نه، ما صاف میزنیم دستاوردهای پیامبر، از همون استفاده میکنیم، میخوام ببینیم تا چشم حسودم بتره، که میگیم خیلی خوب، ما اول حسود نیستیم، بعدم چشم همه حسودهای عالم بتره، که به ما ربطی نداره. ولی به نظر میرسه که عدم توجه به نظام مرتبه‌ای انبیاء مرسل منجر به محرومیت ما از استعاذه انبیاء مرسله. حالا توصیه میکنم اینا رو همینطور که قرآن رو میخونی سوره نوح رو بخونیم، بد نیست سوره نوح رو به این عنوان بخونیم که ببینیم چه دستاوردی حضرت نوح برای نوع انسان آورد. واقعا نوح چه گلی در کاش، چه درختی را کاش که ما بایستی اون درخت کاشته شده رو از میوش تناول کنیم. ائمه مطهر که خدا حفظشون کنه، الانم حضور دارن، در خدمت همشون هستیم، به ویژه در خدمت حضرت بقیت الله هستیم، هر جا باشیم ایشون ما رو میبینن، ما ایشون رو نبینیم، به هر حال شما رو میبینم. خب این چه چیزی ایجاد کردن؟ طبق آیات قرآن خود بحث امامته و مهمتر از اون بحث یقین و گزاره های یقینیست. یعنی بهره انسان از یقینه و صبر و استقامت، که این خیلی به نظرم مهمه. در یعنی در واقع اگر کسی ائمه را نداشته باشد، ائمه یعنی از استعاذه ائمه بی بهره باشد، دستاوردی در حوزه گزاره های یقینی ندارد یا کم دارد. بنابراین به همین دلیل در دینداریش با چی مواجه میشه؟ با عدم استقامت مواجه میشه، میشکنه، سری میشکنه، در مسائل مختلف کم میاره، نفسش کم میاد. پس اگه ما تو زندگیمون، تو زندگی شخصی، تو اختلافات خانوادگی، تو مشکلاتمون کم آوردیم، یعنی ویتامینه، میگم ویتامینش کم شده، ائممون کم شده. بله ائمتون کم شده. چرا آقا این حرفو میزنی؟ شما کافیه فقط یه زندگی ابا عبدالله ببینید، فقط کافیه یه نگاهی به زندگی حضرت زهرا بکنی، فقط کافیه فقط ببین دمی یا سلام علیکه یا ابا عبدالله، یا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همین. اصلا چیزی لازم نیست. ببین خدا حاضر شد ابا عبدالله رو توی همچین شرایطی به مقتل ببره. ببین خیلی داستان مهمیه، پسر پیامبر محبوب خودش رو و اونم با یارانه که هر کدوم مستجاب الدعوه بودن، یکیشون علی اصغره، یکیشون علی اکبره، در حد امام معصومه. خدا یه مرتبه ببین چه اتفاق افتاد. صبر در دین داری. حالا شما میخوای یه خورده توی زندگی یه خورده صبر کنی، اخلاق بده یکی رو تحمل کن، یه خورده میخوای مثلا نسبت به شرایط تحمیل شده جامعه مقاومت کن، یه خورده مثلا مسئله اقتصادی گرفتار شدی میخوای از شدتش، اینقدر جزف از نداره ها. نگاه کن خیلی صبر میده و خدا عنایت کرده 14 تا معصوم، 12 تا امام با حضرت صدیقه طاهره، 13 تا، هر کدوم گزاره های یقینی متناسب با خودشون و صبر متناسب با خودشون. الله اکبر از این علمی که خداوند به شیعه مرحمت کرده، که شما موسای کاظمشون رو ببینی، علی ابن موسی رضاشون رو ببینی، امام جوادشون رو ببینی، امام تقیشون رو ببینی، اونو ببینی، هر کدوم رو نگاه میکنی گزاره های یقینی. اصلا شما فکر کنید برای هر کدوم از اماما یه دونه گزاره یقینی داشته باشه، یه دونه، بیشترم نه. بگه از زهرا فاطمه است و او از آتش جدا شده است، کسی که از گناه دور است از آتش دور است. همین این گزاره یقینی. گناه آتش آور است، گناه. بعد فاطمی که بشوی نمیتوانی دیگه اهل گناه بشی، پس از گناه جدا. حالا شرایط مختلف گناه براتون پیش میاد، میگی من فاطمیم، توسل پیدا میکنم به حضرت فاطمه، نماز حضرت فاطمه رو میکنم، مثل کوه استوار میشی. مگه کسی میتونه حضرت فاطمه و توسل به حضرت فاطمه داشته باشه بعد بتونه بگه من در موقعیت گناهگیر کردم توسل کردم حضرت منو نجات نداد؟ مگه همچین چیزی داری مثلا؟ و خب خیلی وقتا مگه میشه بدون توسل خیلی از عقبه ها رو رد کرد؟ این میشه کار ائمه مطهر. تنوع از اینا هم داره دیگه، تنوع از این دستاورد ها خیلی مهمه، اهمیت داره. تنوع از گزاره های یقینی و تنوع صبر و استقامت، چون خیلی ها صبر و استقامتشون به جورای مختلف فرو میریزه. این هم باله این میاد سراغ شهدا. شهدا در قرآن خیلی عزت دارن، به چند دلیل عزت دارن. یکی از دلایلش اینه که اینا در واقع وساطت در انتقال حقایق و تبلیغ رو دارن. در واقع اینا کارشون چیه؟ امت وسطن. که سوره مبارکه حج بحث شهادت خیلی مهم میشه. یعنی اینا شما میگی که آقا چه جوری میشه تو در غیبت امام زمان شما قرآن میخونید و قرآن میفهمید؟ بله میشه، ولی جدی شهیدن میگن بله میشه. میشه میگن شما از کجا میدونی؟ میگن ببینیم شما چی میخوای؟ ببینیم قرآن میگه. نمیخوایم بگیم ما از امام بی نیازیم. شما میگین که از قرآن های در زمان غیبت میشه از قرآن استفاده کرد؟ ببین آقا داره قرآن میخونه، استفاده هم میکنه. ببین میشه دیگه. اونایی هم که نشدها را به شد در عمل نه در حرفا. آقا میشه مثلا ما خانواده توحیدی داشته باشیم و خانواده های توحیدی داشته باشیم و جریان توحیدی داشته باشیم؟ بله میشه. ببین شد نه. آیا میتونیم ما برادری نساب برادری را در نساب برادری جنگ بدر و در نساب برادری اصحاب پیامبر قرار بدیم؟ ببین کردن شد. اینا رو بهش میگن شهید. شهید یعنی اهل حرف نیست، اهل عمله، خودش حجته. یعنی میتونیم سرش چی؟ قسم بخوریم. بگی ببین اینا این کارو کردن. و چیزی هم نیست خودش بیاد بگه ها، نه، همه استشهاد میکنن به او. یعنی اینطوری که شبیه چی در بیاد؟ شبیه این که خیلی ها فکر کنند که تعریف از خود بشه. نه، آیا کسی تونست در این عالم ابرقدرتی آمریکا را به خاک مذلت بکشونه؟ خب بله شد. ایران تونست بکنه، اینم شهیده دیگه. همه عالم میدونن. شما در هر کشوری بری میگه که به گواهی دوست و دشمن که آمریکا سیلیه محکمی و سیلی های محکمی از ایران خورده و به خاک سیا نشسته. خب بله دیگه. این آدم حزب الله لبنان، یمن، هشت و شعبی، اینا چیه؟ اینا شهدا هم خودشون شهیدن. یعنی شما الان تو اصلا در تصور شما نیست که در یک کشوری مثل لبنان یه حزب الله وجود داشته باشه، شیعه باشه و بخواد یه جریان فکری و سیاسی و اجتماعی مثل ایران که نیست. اون کلن نظاماتشون نظامات غربی، دانشگاهشون دانشگاه غربی، حکومتشون حکومت غربی. توی همچین شرایطی شدن چی؟ عصبه. اینا میشن چی؟ شهید. پس شهدا میشن الگوها. ببین ما اون چیزی که به نام الگو میگیم دیگه اون اسم عصبه رو نداره، اسم شهیده در قرآن. شهید یعنی الگوهای گویای جریانهای الهی در زندگی، حالا یا جریان های الهی یا شیوه های زندگی یا شیوه است یا جریانه در زندگی، اینا فرق کنه. جریان وقتی میگیم مثل چیزیه که مثلا میگیم جریان فکریه لبنان جریان، اما یه موقع میگیم سبک زندگی درست میکنه. خب اینا کارشون چیه؟ آقا نشد نداره. نامانه کسایی اگر شما یه جایی گفتین که نمیشه، نمیتونیم، نکرده. آقا ما نمیتونیم اقتصاد مقاومتی راه، اما دولت اصلا درش انگیزه اقتصاد مقاومتی نیست. شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنیم ما میتونیم؟ نگین ما میتونیم، حتما میتونیم. این شما اگه بگین نمیتونیم یعنی بهره از شهدا نبردید. اگه براتون نشد باشه یعنی شهید ندیده اید و از اون چیزی که شهدا استعاذه کردن شما استعاذه نکردی. شهدا در محله خودشون که حزب الله لبنان بودن نگفتن نمیشه، گفتن میشه. پس برای خودشون الان شما نگاه کنید ساختار نظامی داره، اصلا شما باور کردن نیست. شد مثل اینکه یه حکومت در یه بعدم غلبه داره، بعد حراست میکنه. اگه اون نبود که لبنان و نمیدونم فلسطین و همه رو اسرائیل با خاکی یکسان کرده بود که شد تونستن. تعدادشون چقدر مگه چقدره؟ چند نفرن؟ وقتی تهش رو نگاه میکنی میبینی اون فضای اصلیشون مثلا 10 نفرن، نه 100 نفرن. درسته که تبع زیاد دارن، تابع دارن، ولی اون هسته فکریشون تعدادش زیاد نی. نگی نمیشه. این هم مال شهدا، خدا حفظشون کنه. آدم باید مثل این بچه ها بوس میکنه، بوسشون کنه، بوسشون کنه، چون اینا خیلی مهمن، اثر گذارن. اینا حکم چی رو دارن؟ علم رو دارن. ما به اینا میگیم علم دارای قرآن. و در واقع اینا اگه شما آیات قرآن رو بخونی، خداوند به بعضی از امتها لقب شهید میده به دلیل اینکه اینا تونستن یه علمی رو بلند کنن و جوان مردانه وایستادن. هر کی که تو ساختار فکریش نشدن یه جریانی از این استعاذه اینا بی بهره است، صالح میشه. چی؟ من سعی میکنم یه خود مختصر بگم، هرچند نمیدونم چرا نمیتونم، ولی صالح میشه. صالح میشه اونی که ما وقتی که صالح رو مطرح میکنیم، اونایند که امامت در زمین را در حاکمیت و حکمرانی به عهده میگیرن، مثل مثلا حضرت سلیمان، حضرت داوود، اینا در واقع تأسیس حاکمیت و حکومت میکنن. صالح در قرآن در این ساختار کسیه که چیه؟ قدرت حاکمیت و حکومت پیدا میکنه. و خیلی این کار سختی است، کاری که امام کردن، امام خمینی چیه؟ صالح هم من از صالحی، یعنی تونسته حکومت تشکیل بده. خب خیلی از علمای قبل نتونستن این کارو بکنن، دلشون میخواست، ولی اون تونست این کارو بکنه. به اون میگیم صالح. یعنی در واقع کار کردش چیه؟ کار کردش حاکمیت. خب ما باید از اون چیزایی که صالحون استعاذه میکنند چی بشیم؟ استعاذه کنیم. اون چیزی که یه رهبر اجتماعی و حاکم در واقع داره استعاذه میکنه، دوری از نفاق، فسق، موریانه خوردنه در جامعه، موریانه هایی که تو جامعه یا تو سبک زندگی ها میفته. چرا؟ چون وقتی میخواد حکم بده، به کی حکم بده؟ کی عمل میکنه؟ برای کی داره این حرف رو میزنه؟ موریانه افتاده توش، اون قوت نداره، اصلا قابلیت حکم دهی نداره، ظرفیت پذیرش حکم نداره. شما فکر کنید صالح هست چی به خدا پناه ببره؟ از اینکه حکمی بگه و کسی نباشه تبعیت کن. همین امیرالمومنینی که تو کوفه علمه حکومت رو برپا کنه، ولی یه دهی کنار دستش دنیا طلبی بکنن و تو دلشون نفاق رو بپرورونند و معاویه پرست بشن. خب این چی کار کنه؟ نمیتونه جنگ کنه، بایستی حکمیت رو بپذیره. حکم در جایی استقرار پیدا میکنه که اهلش باشه. پس بنابراین دوری از نفاق، دوری از فسق، دوری از کسالت، تنبلی. آقا من خیلی ناراحت میشم دانشگاه بعد این ویروس کرونا غیرت نشان نداد، غیرت نشان نداد. پس همون روز اول باید میمد تو صحنه، نیمد تو صحنه، هنوز هم تو صحنه نیست. چرا؟ البته بعضی از اساتید دانشگاه تو صحنه، اونم به ضروره، نه به طبع دانشگاه، نه به طبع حکومت. حضرت آقا میگن که ببینید خیلی هر شما وقتی حرف از واکسن میزنی میگی آقا زیر 6 ماه نمیشه، دنیا زیر 6 ماه واکسن تولید نکرده. این چی این حرف؟ بعد چی این حرف رو میزنی؟ بله دانشگاهی که تعطیل 10 سال دیگه هم نمیتونه واکسن تولید کنه. معلومه که وقتی دانشگاه رو تعطیل میکنه، دانشگاه تبدیل شده به یه مدرسه، نه یه پایگاه تحقیقاتی. همه کارهای تحقیقاتیش بعد این دو ماه خوابید. این چه دانشگاهیه؟ این نمیتونه حالا مقام معظم رهبری حکم بده راجع دانشگاه های محترم بسیج شوید بر علیه بیماری کرونا. به کی آقا این حکم رو میدی؟ به اون جایی که تعطیل اساتیدش بعد این داستان دو ماه سر کار نیومدن، فقط دارن به صورت مجازی یه سری رتق و فتق امور میکنن که ظاهر سازی بکنن که یعنی ما هستیم. به ظاهر سازی شما میگه اینا بهش میگن نفاق، نفاق دانشگاهی، نفاق علما. حالا تو قسمت‌های مختلف این نفاق هست. چه حکمی حاکم بده؟ بگه که بر دانشمندان ما واجب است یک ماه واکسن کرونا را بسازند. خب بگو آقا هر چه خاصیت تو، بگو 6 ماهه، بگو 2 ساله، ساخته نمیشه دیگه. اگه این در واقع شرکت های دانش بنیاد نبودن، یعنی شرکت دانش بنیاد یعنی چی؟ این 4 نفری که نشستن به فکر خودشون، به ذهن خودشون رسته یه کاری رو انجام بدن، یعنی نظام علمی کشور، نه NGO های علمی. این خیلی بده اونو جلو بزنن از دانشگاه ها، این خیلی زشته. چرا داری علم علمیتون رو دارید از علم آموزشیتون جدا میکنید؟ این نفاقه، موریانه خورده. این سال از چی پناه میبره؟ از نفاقای اینطوری. حالا شما فکر کنید خودشو درگیر کرده با تحریمای دنیا، افتاده به جنگ جهانی عالم، اینجا یه سری آدم بیمسئولیت با یه مش آدم بیمسئولیت داره میخواد دنیا رو بگیره. نمیشه، اول نمیشه این کارو کرد. یعنی اون مگر اینکه خب جنود آسمان ها و زمین همیشه بودند و هستند، ما کاری به اون نداریم، ولی اگه بنا بشه که تو ساختار بره، خب این ساختار قدرت مقابله با اون نداره، حتما بایستی چیکار کنه؟ یه تحریم رو دور بزنه. آه این همه گفتن اقتصاد مقاومتی، دریغ از یه آمایش سرزمینه درستی که تو کشور وجود داشته باشه که چی چیکار بکنه و چی کشت کنه. دریغ از این که نظامات فکری و نهادها بیان روی کشاورزیه سرمایه گذاری درستی انجام بدن. دریغ از این که یه بازار منسجم تشکیل بشه. اینا مگه چی کار داره؟ دریغ. اینا بهش میگن کسالت، تنبلی، بعد مصرف گرایی. اینا یعنی کالای غیر ایرانی خریدن. اینا چی هن؟ اینا مال استعازه های اختلال های صالحون یا استعازه های. آقا ما هرچی میگیم که قاچاق جلوشو بگیریم بدتر میکنن، بد دور میزنن. این حضرت آقا بیانات خیلی شدیدی راجع به قاچاق دارن. بعد وقتی نگاه میکنین تحقیق تفحص، تحقیق تفحص مجلس در مورد قاچاق میبینیم، عجب چه جاله. بعد چجوری این فهمیده که قاچاق تو ایران زیاده؟ رفته مبادی اون ورا چک کرده، فهمیده که قاچاق این طرف. آخه یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیتونه بگه جهش تولید، یعنی میگه جهش تولید، دلش خونه، چون ما میگیم جهش تولید انشالله اتفاق بیفته، یعنی داره بعض رانت چیش استفاده میکنه؟ غیب‌گرایی و جنود آسمان ها و زمینش استفاده میکنه، و الا مردم اهلش نیستن، نخبگان اهلش نیستن. ببین اون تعریف میکنه بکنه، اون وظیفش تعریف از مردمه، ولی این غیرت دانشگاه نیست، خیلی بی غیرت دانشگاه. فقط من میتونم اسم این دانشگاه رو بزنم دانشگاه بی غیرت، یعنی خیلی مراعات میکنم این صفتو، یعنی بیشتر از این صفتو بهش بدم. غیرت دینی نداره، غیرت ملی نداره، اصلا مثل این که هیچ اتفاقی براش نمیفته. نظام هر جوری بشه، برنامه هر جوری، اصلا هیچ آب از آب تکون نمیخوره. خب این میشه جانا
علمدار
سالمون. بله بله، شهدا داستانشون مقامشون خاص تره اصلا، چون ممکنه یه جایی صالح نتونه حکومت تشکیل بده، شهدا به خاطر همین مقدمن، شهید میتونن بشن. همه علما در زمانهای خودشون شهید شهدا بودن، به دلیل اینکه یه علمی رو نگه داشتن تا امام خمینی بیاد این علم رو بلند کنه و حکومت بده. تا این سال دیگه این علم رو میاره وسط، میاد وسط. حالا حضرت آقا اومده وسط، آب رو گذاشته، آب روی اسلام، شیعه رو گذاشته وسط. بعد من میگم بچه طلبه، مال بچه دانشگاهی، بچه طلبه، بیام پیاده نظامه او بشم، کاری که او میگه رو بکنم، به سریع وارد منطقه های عملیاتی اون بشم، گفته جهش تولید، باید برم به سمت جهش تولید، رو اقتصاد کار کنم، کارهای این طوری بکنم، بعد میبینم من گرفتار زندگی خودمم، گرفتار فکرهای خودمم، گرفتار ایرادای دیگرانم. بعد اون یکی رو نگاه میکنیم گرفتار زندگیشه، گرفتار خونشه، گرفتار اصلا شلم شوروا، مثل یه چی؟ سپاه شکست خورده. اینا خیلی بده که ما با شاید این که عنایت شده ما داریم این بحثا رو میخونیم، شاید به ما نهیب میزنه، ما کاری نداشته باشیم به بقیه، ما که با اقتصاد مقاومتی کار کنیم، ما که با راجع به جهش تولید فکر کنیم. چرا من و شما راجع به جهش تولید فکر نمی کنیم؟ خب ما که آخه اقتصادی که نیستیم که، پس خب ما که فکر نکنیم، اونایی هم که مسئول اقتصادن که فکر نکنن، مردم هم که زندگیش میکنن که اونا هم که فکر نکنن، پس کی میخواد فکر کنه؟ میگیم خب ما نمیدونیم حتما. حالا یا این که این آقا اشتباه تشخیص داده، یا بعد فقط میبینیم همینطور تورم بالا میره، فقط میبینیم مردم بدبختر میشن، بعد به موقعش که میرسه میبینیم فلان ضربه رو خوردیم، بعد میبینیم فلان طور شد. خب این اتفاقی که الان افتاده اتفاقیه که 3 سال پیش میشد جلوشو گرفت، نگرفتی اینطوری شد. خب نگیری یه جوری بدتر میشه. البته خدا با ماست، همیشه صالح و نجات پیدا کردم. آقا اینقدر نمیخواد هرس بخوری. آره، ولی نکتش اینه که خداوند اراده کرده است ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ولی اگه میخواست حکومت تشکیل بده و حکومت رو به زور ضرب و زور و عنایت های غیبیش باشه که همون قبل سید و شهدا این کار انجام میداد که. این فکر نکنیم که تضمینی هست که حکومت جمهوری اسلامی به بقای دائمی برسه، اصلا همچین خیال و فکر و خیال رو نکنید. سنت داره عالم، بایستی نظام، مردم، ساختارها از نفاق و فسد دور بشن. ممکنه بگه خب ما چی کار کنیم؟ فکر کنیم برای جهش. من حالا مثالش بزنم جشش تولید. آقای مکرمی یه چند سال پیش یه نکته خیلی خوبی مطرح کردن که آقا تولید فقط تولید گندم و بذره نمیدونم فلان نیست، کتاب هم جزه اونه. خیلی خوب بود. شما الان 30 خورده ای کارگروه دارید دیگه نه تو مدرسه، هر کدوم تا آخر سال 3 تا 4 تا تولیدی 5 تا تولیدی داشته باشم برام میشه جهش تولید. اگه شما زیر 100 تا تولید داشتین در آخر سال، یعنی شما به حرف رهبری گوش ندادی. 100 تا که میگم چیزه ها، مثلا بازی بازیه زیر 100، یعنی شما هم عیزن جز اون اختلالایی هستین که آقا هر کار گروهی برای خودش برنامه بریزه تولید کنه به اندازه وسعش. وسع هر کار گروهی، خب 3 تا هر کار گروهی 5 تا 6 تا 10 تا آدم فقیه مجتهد داره توش، خب اونا هر کدوم شروع کنن به فعالیت کردن تولید کنن، نترسن تولید کنن. بعد الان هم که خدا خیر بده به ساختار الکترونیکی، نهایت نتونستی کاغذ چاپ بکنی الکترونیکی چاپ میکنی، نگرانه بود جبا هزینش هم نیستی، چه اینکه حالا ممکنه بودجش هم جور بشه جورای دیگه. تولی جهش تولید رو شما میگین ببرین، چه اینکه نه بعضی ها استعداد اقتصاد دارن این همه مناطق محروم. من برام جالب بود الان در ماه مبارک رمضان ما 2 تا فراخوان زدیم، فقط تو ماه مبارک رمضان 2 تا فراخوان زدیم 50 میلیون تومان جمع شد حداقل. 50 میلیون تومان چیزی نیست، برای ما چیزی نیست، برای محرومیت زدایی هم چیزی نیست، ولی خب خدا میدونه برای مناطق محروم وقتی 5 میلیون رو میفرسی اینا چقدر خوشحال میشن و چقدر خانواده ها رو با همین 100 تومن 200 تومن با یه بسته گوشت 1 کیلویی یا 0.5 کیلویی خوشحال میکنن. حالا شما فکر کنی این کار به صورت منسجم انجام بشه، مرتب انجام بشه، منسجم انجام بشه و تبدیل به شغل بشه، میشه؟ خب چرا نشه؟ کی باید بکنه؟ اونایی که شمع اقتصادی دارن. الان الحمدلله مجلس قرآن شعبه های مختلف و شهرهای مختلف داره، هر کی اهواز، مشهد، نمیدونم شاهرود، اینا به روستاهاشون نزدیکن. خب اینا میشه تبدیل به شبکه کرد. چرا ما باید فکر کنیم که نمیتونیم؟ ببین ولی زمان شما گفت الان سال جهش تولیده، سال پیش گفت سال اقتصاده، اون سال قبلش گفت این دهه اقتصاده. چرا باید توجه نداشته باشی؟ به خاطر اینکه قرآن خوندیم توجه نداشته باشی؟ به چه دلیل؟ این هم مال این. فکر نکنین نمیشه کاری کرد، ما دیدیم شد، دیدیم میشه خیلی کار رو انجام داد. عباد متقون اینا میشن کسانی که عباد ما میشه متن یا زمینه. درست فکر کردم این وایت بورد نبوده، گفتم وایت بورد اصلا نمیتونه اینطوری بشه، البته اون موقع پاکش کردم پاک شد به خاطر که تازه بود. عجب فکر دارد، گفتم غیر اون که نه چیز الکل بیاری الان پاک کنی شما دیگه ضد عفونیه دیگه. آره ببینم کار میده یا نه.
کنم خیلی.
نه این خیلی چیزه است از اون
فقط به دردی
تخمالای
هستمینش خیلی تمیز.
حالا میتونین مواد ضد عفونی تون رو بیارین تست کنین ببینین کار میکنه. معلوم شه خیلی از اینا مشقیه که به شما دادم. آبا جای الکل دادم بهتون. خدا خیرتون یه صلوات بفرستین تا این تخته عوض میشه. قرارمون چی بود؟ گوش بدی. قرارمون این بود آقای چیتیان. قراریمون تیه هر کسی تو دلش چند تا صلوات بفرسته؟ 14 تا بفرست. الله اکبر. طب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ادامه 14 تا صلواتتون رو بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب ببینین عباده متقین اونو برداشتن. دستتون درد نکنه خانم فروتن. یه پس زمینه درست میکنه به نام عباده متقین. نامشن پس زمین. چرا میگیم پس زمینه؟ در واقع الان کشور ایران یه پس زمینه ای داره که مثلا اون پس زمینه کشور عراق نیست، که اینطوری بگیم که کشور عراق هم یه پس زمینه ای مخصوص به خودش داره. هر ملتی یه پس زمینه ای درست میکنه که تو اون پس زمینه زمینه های شکوفایی یا زمینه های عدم شکوفایی استعدادا هست. حالا این متن هرچی به تقوا نزدیک بشه پس زمینه برای حاکمیت دین بیشتر، هرچی از تقوا دور بشه امکان حاکمیت دین در اون چیه کمتر. این پس زمینه عبارت هست حضور آگاهانه افراد در نزد پروردگارشون، حضور هوشیارانه فرد در نزد پروردگارش. اینو بهش میگن تقوا. اسم این عباده میگن متقی، یعنی یه حضوری دارن در پیش خدا که خیلی چیزا براشون آره ننگ، خوششون از این نمیاد. مثلا یه نفر دروغ بگه خیلی بدشون میاد چون در حضور خدا دروغ نباید گفت. حضور خدا شایسته دروغ گفتن نیست. اینو بهش میگن تقوا. در حضور خدا نبایستی به کسی فحش داد گناه. مثل دیدین که این لات و لوتا وقتی دعواشون میشه میگن زن و بچه پیششه نمیخواد چیزی بهش بگی، یا میگن حیف که زن و بچه پیشت بود و الا میدونستم با چی کار کن. یعنی داره یه حضور آگاه نه این نسبت به زن و بچه نسبت به اون داره، این حضور مانع از هر. حالا شما فکر کنی این حضور در برابر خدا باشه، زن و بچه یه کسی نباشه. تو خانواده وقتی طرف میخواد به یه کسی به بچه هاش و به همسرش چیزی بگه بدون در محضر خداست، هر حرفی رو نزنه، صداش از یه حدی بالاتر نبره، چه برسه به این که برداره یه چیزی رو پرت کنه یا چیزی بشکن. این متن بی تقوا حضور خدا رو درک نمیکنه. متن با تقوا حضور خدا رو چیکار میکنه؟ درک میکنه. یعنی احساس چی میکنه؟ احساس میکنه که خدا هست. خب نمیشه هر کاری کرد. خب اینو بهش میگن میزان توفیقی که زندگی انسان به صورت جمعی در حوزه دین و دینداری پیدا میکنه به اندازه این درک این حضوره. و خب در بعضی از اقلیم ها حالا یا به دلیل وراثته یا به دلیل محیطه یا به دلیل نظام آموزشیه این بیشتر از جاهای دیگه است. مثلا در کشور ایران نصابش خیلی بالاه نسبت به بقیه جاها. البته خیلی ها فکر میکنن اینطوری نیست، در صورت که خیلی اینطوره. یعنی یه ایرانی دست به یه سری جنایت های خاص خیلی کمتر میزن. مثلا میزان خودکشی در کشور ما نسبت به کشور دیگه خب خیلی کمتره. خیلی جنایت ها اصلا تو کشور ما اصلا وجود نداره. بی‌انصافن اونایی که میگن ضریب امنیت در ایران خیلی ضعیفه. بالاترین ضریب امنیت در ایران وجود داره، بالاتری با نصابای قرآنی. اونا چون نصاباشون بشریه دستکاری میکنن خودشونو میارن بالا. نمیدونم مقاله های چیزا خوندین امنیت رو یا دیدین که میاد تو مقاله تقوا امنیت میاره و بی تقوایی امنیت نمیاره. همین در موقعیت کرونا خیلی از کشورهای پیشرفته میزان خودکشیشون چی شد؟ چندین برابر اضافه شد. یعنی چه بسا داستان خودکشی خیلی نصاب مهمیه. هرچند ما هم که خیلی بالاییم به نسبت کشورهای دیگه بالاییم، به نسبت نصاب خودمون اصلا بالا نیستی. وقتی نسبت به بقیه میگیم بالایی، چرا؟ حالا دلایلش دیگه کار معلومه. خب این هم میشه عباد و کل متقون. خب این بحث عباد و کل متقون یه ظرافتی داره که به نظرم این ظرافت ها خیلی لازمه مورد توجه قرار بدی. تو بین همشون من این عباد و کل متقون برام مهمتره. حالا ممکنه شما بگیم تو همه، چون ما که محمد و آل محمد که نیستی، واضحه. البته ممکنه تو آل مثلا دست هزارم یه سیمی وصل بشه ما هم جزء اونا باشیم، ولی
چون محمد و آل محمد
فوتکاره،
چون در محمد و آل محمد به طور مشخص ظاهرا عبارت آل محمد ناظر به اهل بیت علیهم السلام در این عبارت، تو ائمه مطهرون نباید یه وجه دیگری باشد غیر ماجرای همون 12 امام؟
نه، اون شنیت ولایت سازیشونه، این شنیت
نه اشکال نداره. همینو میخوام بگم، نمیخوام بگم اولا لزومن نه، اگرچه فکر میکنم ائمه مطهرون اونجا واقعا میتونن انبیا هم باشن، فقط اهل بیت دست شما
هست. ائمه مطهرون بله میتونن باشن.
یعنی میخوام بگم
بله بله
تو اونجا، ولی واقعا
محمد آل محمد
14 معصوم
بله بله،
ولی در ائمه مطهرون میتونه همون ائمتن یحتون به امرنا
باشن. بله حتما همینطور. بله بله
این حیثیت امامتیه که ممکنه خود نبی همچین حیثیتی رو بگیره.
بله بله
این یه نکته که در واقع
این تذکرتون خوب بود، چون ما هم در واقع اونا یه شنیت حساب میکنیم که شن حضرت موسی هم اون امام هست.
حالا میخوام تو این سیل که
مطمئنی روشنه
این
آها روشن عمدن صداش رو کم کردیم که
کم کردیم لا ترفع و اصوات کن فوق صوت سخنران.
خب بله
بالاخره یه ادبی احترام یه چیز بلندگو هم میفهم آجا عرض من خدمتون که حالا میخوام تو این سیری که داریم میریم به عباد و متخ
یک کاری بکنه که یک کاری بکنم که طوری بشه
شما فهمیدید دیشب تحت تاثیر قرار نمیگیرید.
آره ولی خب خب بگو.
حالا درخواستم اینه که تو این سیر که داریم میگین تا برسیم به عباد متقون، یه بار با این ویژگی ها این سیر رو دوباره برای ما بگیم. خب یعنی از اون بالا که داریم میگین،
بله،
با اون ویژگی که فرمودید ولایت، تزکیه و ذکر، بحث در واقع انبیا، این که ما این نظام موضوعی اینم یه بار ببینیم.
بله بله.
این اگر
این نکته ای که میگین خیلی نکته مهمه، من راجع به متقین رو بگم و بعد این نکته ای که میگین، حالا شاید از ته این سیر رو چون ببینیم متقین مجبوریم سیر رو ببینیم دیگه، ببینیم تا برسیم شأن خودمون رو ببینیم به چه صورت. چون الان تقوا رو که قسمت اول محمد و آل محمد رو که ما قطعا نیستیم، ولی میتونیم یه کاری بکنیم که شیعیان خوبی برای محمد و آل محمد باشیم نسبت به عباد متقین. یعنی در واقع شما یه عباد متقین دارید اینجا، بعد اینجا گروه های دیگه تونه، این گروه ها سمت دارن، این پس زمین است. خیلی خوبه آدم جز محمد و آل محمد باشه به دلیل این که سرور اهل جنت هم دیگه، سروران اهل جنت. ولی پس زمینه ها منجر به جاری شدن صلوات اون میشند، اگه این نباشن اون صلوات به این معنا جاری نمیشه. پس متقون خیلی خوب شدن، چون برای این محمد و آل محمد میتونن چی بشن؟ میتونن صلوات بشن. نه حالا من اینا رو اینجا بنویسم. گروه بعدیمون ملائکه مقرب بودن دیگه، نه؟ خیلی آدم آدم ملائکه مقرب مثل حضرت جبرئیل و عزرائیل و نمیدونم اسرافیل و اینا باشه، خیلی این مقامه دیگه، در اسمش هم میگیم مقام امر. ولی وقتی این عباد متقی میشی واسطه جاری شدن اینها در زندگی بشر میشی. یعنی مثلا استغفاره یه کاری میکنی که استغفار اینها بر مردم بیشتر جلوه داشته باشه. سوره مبارکه شورا، سوره مبارکه غافر، و عباد متقین اگه باشن ملائکه متقون چی کار میکنن؟ تبدیلش میکنن به استغفار. گروه بعدیمون انبیای مرسله. خدای چرا ما رو جز انبیای مرسل نکردیم؟ ما چی کم داشتیم؟ خب لابد زمانمون به حضرت رسول که رسید، ختم نبوت شد و انبیا رو دیگه سهمیش قطع کرد. خب ما که نمیتونیم این بشیم، ولی عباد متقین میتونن چیکار کنن؟ میتونن زینت انبیای مرسل بشن. شنیدین که میگن میتونن علم انبیا رو به بحث وراثت علم انبیاست، موضوع وراثت رو میتونن چیکار کنن؟ جاری کنن. شنیدین علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، این یعنی چی؟ یعنی میتونن با علمشون نور انبیا رو جاری کنن، نور افشانی بکنند. خیلی خوبه. من نفهمیدم آخرش انبیا باشم خوبه یا متقین باشم خوبه، چون انبیا که جای خودشونن، متقین میاد پس زمینه انعکاس میده. گروه بعدی چیه؟ گروه بعدی ائمه مطهرونن. خب ما جزء به طور واضح که جزء اونا نیستیم، چون آیات اصلا در ما مصداق پیدا نمی کنه. امامت اگه باشیم جز مثلا کسانی هستیم که تابع امامت، خب خصوصیت این افرادی که متقینن در انعکاس ائمه مطهر چیه؟ سلام علیکم، حال شما؟ امروز اتفاقات جالبی داره میفته. خب ائمه مطهر خاصیتشون، یعنی این عباد متقون وقتی انعکاس میدن نور امامت را، مفهوم امام نور موضوعیت پیدا میکنه. سوره مبارکه سجده، بحث ایمان، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. شب جمعه هست، یه قسمتی از دعای کمیل. یعنی اینا امام امنیت، در واقع اینا امنیت را در واقع از ناحیه جاری میکنه، امنیت تام که اسمشو بعدن جاری سازی امنیت، که بعدن توش سکینه میاد، توش سکونت میاد، توش آرامش میاد. شما وقتی متقی میشین پلوی پیامبرین جنگ میشه، سکینتون بروز پیدا میکن، سکینه نازل میشه. سکینه در کی نازل میشه؟ سکینه در شما نازل میشه. توسط کی؟ توسط همراهی شما با امام، که حالا آیاتش هست، هم تو سوره بقره هست، سوره های دیگه هست، که اینا مفهوم سکینه، سکونت، مفهوم ایمان اینا شکل میگیره. یعنی در واقع یه عباد متقین کارشون اینه که جاری میکنن امنیت و سکونت را. خب گروه بعدیمون میشن شهدا. ما نمیدونیم جز دیگه از این به بعدش ممکنه جزء شهدا ما را قلم دار کنن، ممکنه نکنن. شهید وصف سنگینیه در قرآن، یعنی باید کسی باشه که بهش احتجاج کنن در عالم، بگن چون فلانی فلان کارو کرده پس میشه. پس بنابراین ولی عباد متقین میدونن چی کار کنن، ولو اینکه شهید نباشن جزء نسبتشون با شهدا نسبتشون چی باشه؟ نسبت الگو پذیریشون باشه. و در واقع تسلیم بودنشون، در واقع ساختار نظم پذیری و انتظام پذیریشون باشه. اینکه یه عده‌ای شهید باشن، گواه باشن، یه عده‌ای باید استفاده کنن از این دیگه، این رو بیارن جاریش بکنن، الگوها رو باید بپذیرن، اقامه کنن. اقامه دینشون مهم میشه، متقین به نسبت شهدا. ما فکر میکنیم که شهید باید اقامه دین بکنه، نه، متقین شهیددار باید اقامه دین بکنه. ولی اون اقامه دین کرد، ولی تو باید نگاه کنی مثل اون اقامه دین بکنی. خب منم که میشم شهید، ببین اون به اون استشهاد میکنن، تو فقط باید بتونی اقامه دین کنی. راه رو باز میکنه که تو بتونی چیکار کنی؟ اقامه دین بکنی. سوره مبارکه حج، اقامه دین و البته سوره های دیگه. گروه بعدیمون صالح، که اینا کارشون حکومتداری و حاکمیت و مثل ذوالقرنین اصلاح و اصلاح اموره، اینا زمین سازی میکنن، اینا میشن منفق و اقامه کننده قسط. سوره مبارکه حدید، یعنی صالح وقتی میاد متقین که صالح به این معنا نیستن، ولی میتونن چیکار کنن؟ منفق باشن، اهل قسط باشن و اقامه قسط بکن. بعد
خودشون
هم دیگه آره. خیلی این ساختار جالبیه. اینا میشن ولایت، اینا میشن وساطت، اینا میشن موهبت، اینا میشن امامت، اینا میشن الگو، اینا میشن استقرار کننده یا حاکم، میشن اقامه ولایت. اینا همشون رو میشه اقامه براشون آورد، یا جریان موهبت، استقرار امامت، وجود الگو، ظهور حاکمیت. چی؟ درس برمیدی. بله بله
بله بله
بله
بله
بله. الان استعاذه وقتی در اینجا اتفاق میفته، اینجا تبدیل میشه به اذیت، سوره احزاب، یا لعنت، یعنی اختلال این ورش فقدانش میشه اذیت و لعنت. سوره احزاب نه؟ اینجا میشه چی؟ ذنب، ذنوب، بعد هلاکت. اینجا میشه چی؟ جهل و تعصب، عصبیت. اینجا میشه چی؟ عدم امنیت و عدم سکونت و عدم ایمان و شقاوت. اینجا میشه چون الگو پذیری و تسلیم در واقع میشه عدم، از اون بر میشه، یعنی در واقع میشه عدم اعتدال، یعنی ظلم میشه. اینجا میشه ظلم. اینجا هم که میشه فساد، این میشه فساد، این میشه ظلم، این میشه عدم امنیت، که این عدم امنیت استراب، تشویش، همه این هاست، انواع تعدی. اینجا میشه انواع جهالت، اینجا میشه انواع ذنوب، اینجا میشه انواع لعنت. تو آیات اینا میگیم از کجا در میاریم؟ قرآن دیگه. شما هر کدوم از اونا رو بریم، آیات تو قرآنش هست. و اگه واقعا این حرف من اینجا درست باشه و دقیق باشه، چون باید ببینیم واقعا دقیقه یا نه. حتی شما ممکنه بگی خب چرا شما حرف غیر دقیق میزنیم؟ گفتیم یه عنوان پژوهشی که دادیم، میگیم نه یه ذری به خطایی توش هست، افراد بایستی بعدن چک کنم ببینن این درسته. خیلی ساختار زیبایی درست میکن، یعنی از این طرفش مواهب نگاه کنید چقدر تنوع داره، از اون طرف تبعات چقدر سنگینه. حالا من اگه بخوام یکی یکی اینا رو تو استشهاد آیاتش رو بگم که چه اتفاقاتی رو رقم میزنه و تو بگم کدوم آیات مثلا داره اینو مطرح میکنه، خیلی جالبه. یعنی یه نقشه کامل شما میتونید در بیاری. من نمیدونم این کسی که این متن رو گفته کی بوده، ولی اینقدر میدونم که قرآن را خورده، اصلا متن قرآنه، نمیتونه یه نفر عادی انقدر تسلط داشته باشه و این عبارات رو اینطوری بچینه کنارم. اینم این همه مرتب این را کنی؟ یعنی کافیه وقت یه نفر تو قرآن یه غوری کرده باشه وقتی نگاه میکنه نظم عبارتی رو به صورت وحشتناک شما میبینید خیلی عجیب اینا رو سر هم کرده. شما اصلا غیر ممکنه بتونه یه آدم عادی ذهنش بکشه که طبقات جریان ساز قرآن را که صاحبان استعاذه را در قرآن نمایش دهد. این خیلی مهمه. شما ممکنه یعنی عنوان تحقیقتون اینه که از قرآن صاحبان استعاذه را علمداران استعاذه رو استخراج کنین. کیا به چه دلیلی؟ میگه محمد آل محمد به این دلیل. این محمدش رو از کجا میگه؟ خب محمد خیلی از سوره محمد، سوره آل عمران، سوره های مختلف اصلا راجبه خود محمده، محمد آل محمد، سوره احزاب.
فکر میکنم یه دلالت قرآنی شاید اینجا خیلی شیرین باشه با توجه به اینکه این خلاصه ای از همه قرآنه. فکر میکنم خیلی سوره های زیادی داشته باشیم که هر هفت شخصیت رو عیناً درش داشته باشیم، ولی یکی از سوره هایی که هر هفت توش اومده سوره مبارک انبیاء.
بله،
در سوره مبارک انبیاء خب آیات مربوط به پیامبر که واضح و مشخصه و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر. در مورد ملائکم اتفاقا در مورد اونایی که سبقت لهم من الحسنا هستن می‌فرماید لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومهم. در مورد خود انبیا که اصلا داستان انبیاست و یک به یک اسم برده، در مورد ائمه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا اصلا رسول انبیا، در مورد شهدا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلک من الشاهدین اصلا رسول انبیا، در مورد صالحون هم برای انبیا اومده کلن جعلنا صالحین، هم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در مورد تقوا هم اومده که ضیاءً و ذکرًا للمتقین. اون چیزی که حالا ضمن این که همه این شخصیت ها حالا اونجا روایت دارن و همه جالبش اینجاست که همه وصف های گفته شده به غیر از وصف آخر متقین در سوره برای انبیاه، این از شونات انبیاء. حضرت ابراهیم میگه من شاهدم، انبیاء رو میگن که صالحند، در مورد انبیاء میگن ائمه. این همه وصف ها برای انبیاء الا وصف متقین، وصف متقین در سوره برای انبیاء نیومده، حالا حتما اونا به نحو اولا متقی هستن، ولی برای تابعین انبیاء اومده. لذا یه آیه شاخصی پیدا میکنه که همین نقشه‌ای که شما اینجا کشیدین به نظر میرسه میشه این آیه، که آیه میشه ان هاذهی امتکم امتا واحده انا ربکم فعبدونه. یعنی همه اینا میشن هاذهی امتکم امتا واحده که عباد متقون میشه فعبدونه شن، اونی که بستری میشه که اینا اقامه بشن. تجلی همه اینا تو سوره مبارک انبیا که بعد این طرف هم داره، یعنی واژه ظلم داره، واژه کفر داره، واژه در واقع حالت عدم امنیت داره، واژه جهل رو به طور ویژه داره، زنگ رو داره. یعنی این ورش هم واژه هایی که احتمالا میشه مقابل اینا گذاشت به طور مشخص درش هست.
خیلی عالی.
این نظام خیلی اونجا به نظرم با همین شکل
تو داشتی اینا رو میگفتی من فکرم رفت جای دیگه. این که شما گفته بودی این دو شب سوره انبیا داری، من خیلی به هم ریختم که آخه مگه میشه یه مجلسی رو به خاطر یه سوره ای بشه تعطیل که؟ خیلی تو ذهنم بود که ما رو خاطر جمعی دادی که کلاس تعطیل نمی کنیم، ولی آخرش به خود سوره خودش رو دوون دوون برسونه اینجا یه حاضری بزنه، اونم چه حاضری. یعنی شما الان این سوره انبیا رو کار کردی، تحلیلش رو کار کردی، شاید آقای چیچیان 700-800 ساعت فقط سوره انبیا کار کرده اگه بیشتر نکرده باشه. این تحلیل از سوره انبیا
نیست.
یعنی چون خودشون 700-800 ساعت کار کرد این بلا فاصله یه نخ تسبیحی از این سوره به شما داد که اصلا حیرت انگیزه، با همه آیاتش همخوانی داره.
برای تایید کلامتون تو مدت که داشتیم توضیح میدادیم تمام فایل تحلیل هم یه دور خوندم برای اینکه رگه هاشو پیدا کنم، نقشش خیلی بهتر از نقشه هایی و البته همه اون نقشه ها رو ساماندهی میکرد، خیلی چیز فوق العاده
یعنی عبارتش یه خط چنده؟ دو خط. عبارتش دو خط، ولی تو این دو خط اساره قرآنه در حوزه این موضوع، چون موضوعش میدونی این موضوع کلان قرآنه. الان یه حرف کاربردی بزنیم از این فضا بریم بیرون، کاربردش اینه. امسال شما میخواین تو نماز عید فطرتون بخونین چی؟ خدای ما از تو میخواییم از اون چیزهایی که مخلصین عباد مخلص تو استعاذه میکنن ما هم از همونا استعاذه میکنیم. بعد از شما میپرسن خب اون چیزا چیه؟ بگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، به مستعاذ محمد و آل محمد، یکی ملائکه مقربی، یکی انبیای مرسل، یکی ائمه. اونا کیان؟ اینا اینا شهدا سالمون عبادو کردن. شما کجای این داستانی؟ ما تو عباد متقینی. یعنی این که درسته که من و شما نه پیامبریم نه ملائکه مقربیم، هیچ کدوم از اینا نیستیم، ولی با ارتقای تقوای ما نور اون در واقع گروه ها تجلی پیدا می کند. چون حالا بگو شما بالاتره یا اونا بالاتره؟ بحث بالاتر و پایین تری نیست، اصلا بحث بالاتر و پایین تری نی. میخوام بگم یه خورده تقوا رو ببری بالا، مثل اینکه این نور پشت اینه، این ورش یه مرتبه انعکاسش و خب رو کل عالم اثر میگذاره. یه نفر اگه تقواشو ببره بالا در استغفار ملائکه نسبت به مردم ارتقا ایجاد میکنه. خیلی حرف حرفه، نسبت به وراثت علم انبیا در دیگران ترازو میبره بالا. شما بکن انسان چقدر کرامت داشته و چقدر خدا به انسان کرامت داده. من نمیدونم وقتی انبیا و اولیا ما رو میبینن با چه قبطه ای ما رو نگاه میکنن. میفهمید چی میگم یا نه؟ نمیدونم میفهمید یا نه؟ با چه قبطه ای نگاه میکن؟ با چه قبطه ای؟ ما چه قبطه؟ یعنی اکاش ما تو این موقعیت و این صحنه و این عرصه و این معرکه بودیم و میتونستیم این تقوا رو از خودمون بروز بدیم که این نور در اینجا جاری بشه. البته بعضی وقتا با حسرت، بعضی وقتا این قبطه تبدیل میشه به ای کاش این کارو میکرد، ای کاش این الان این موقعیتو داشت، ای کاش این تقوا رو از خودش بروز میداد، تبدیل میشه به حسرت. قبطه تبدیل میشه به حسرت. آرزو امنیه است برای اینا، امنیه است، بعد تبدیل میشه چی؟ الغای شیطان میفته توش، چی میشه؟ سوره مبارکه حج، این میخوابه. اتفاق رضا آدم باید قدر خودشو بدونه. ما اگه قدر خودمونو بدونیم ما میشیم واسطه بین این طبقات.
تایید کنم این حیف هم میاد بسید فهمیه رو نگم. ماجرای نزول کتاب در همه جای قرآن به سوی پیامبره، یه انزلنا الیک الکتاب، فقط تو سوره انبیا میگن انزلنا الیکم. خیلی عجیبه، با اینکه اصلا معنی نداره، همه جا پیام به پیامبر داره نازل میشه، اینجا تنها سوره ایه که یه لغت انزلنا الیکم کتابا فیه ذکر کم افلا تعقلون، یعنی یه اونی که محقق کننده همه اوناست، انگار که بهش میگن که همه اینا برای تو نازل شدن. واقعا شعنی پیدا میکنی که آدم به این معنی نمیدونه این بالاخره بالاتره یا اون بالاخره بالاتره. این تو سوره انبیا خیلی به نظرم
دست شما در نکنه. خب ادامه فرازینی و اسالوک اللهم انت تصلی علی محمد و آل محمد و انت تعطینی من الخیر ما سألو و انت تعیذنی من شر ما استعاذوا. یعنی در واقع این فراز ممکنه بگیم همون فراز قبلیه، نه خیلی تفاوت کرد. دقت بکنید چه تفاوتی کرد. اولا سه بخشی شد، دوم من چه اینا همه به نوعی حذف شدن، فقط اومد چی سراغ محمد و آل محمد، اومد تمرکز کرد روی بحث صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات. قسمت دومش این که انتوتینی من الخیر ما سألو، اون خیری که اونا سوال کردن، خیر ما سألو. و قسمت بعدی و انتویی زنی من شر مستعاز، شر مستعاز. ظاهرش اینه که البته در ادامه قبلیه، ولی آدم دقت نکنه فکر میکنه که همون حرفه، در صورتی که این یه ستایی یه سه وجهیه. حالا یا مثلث بکشیم اینطوری، ستاییش میشه ستای صلوات دریافته خیر دفع شر، این میشه محمد و آل محمد سوال، در واقع اون سوالی که این دوتا میشه از این ناحیه به این دوتا انتقال پیدا میکن. در واقع این صلوات تعریض میشه رو خیر و دفع شر، این دوتا هر چی به سمت خیر بری از شر فاصله پیدا میکنی، هرچه از شر دفع میشه خیر برات. در واقع اینا دوتا زد میشن که همدیگران معاذدت میکنن از زده همه. آره خلف همه، یعنی یکی رو بزنی اون یکی رو میره اینور، و دوتا زدن که هر کدومو نداشته باشی اون یکی رو داری. پس این دوتا شکل خیلی مهمه، این شکل از این صلوات، یعنی تو دوتا جاری میشه جریان صلوات در این دوتا، این ارتقا که پیدا کنه این هم ارتقا پیدا میکنه، ارتقای هر کدوم منجر به ارتقای اون یکی میشه. یعنی میزان عطایی که انسان نسبت به خیر دارد به میزان شریست که از او دفع میشود، و همچنین بالعکس. این میشه یه الگو، الگو که میشه این الگوی تربیتی از توش در میاد، ایمان سازه، ضمن این که الگوی تربیتیه. الگوی تربیتی چرا میگیم الگوی تربیتیه؟ به دلیل این که شما وقتی صلوات را معنیشو در میاری از سوره احزاب، این علت و سبب بروز خیر و دفع شر. این نکته اینا که میگم، خیلی صلوات علت یا سبب، البته علت قوتش بیشتر از سببه. خب ممکنه شما بگید من علیتشو نمیفهمم، سببیتشو میفهمم. ممکنه یکی بگه اصلا من نمیفهمم، نمیدونم این علت چه، عامل شما بگو عامل، حالا یا عاملش عامله مستقیمه یا زمینه سازه. اگه زمینه ساز باشه بهش میگیم سبب، اگه عامل مستقیم باشه بهش میگیم علت، علت بروز خیر و دفع شر. در واقع این صلوات، این که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، در واقع تو روایات اومده که صلوات معادله استعاذه است، معادله استغفاره، معادله استغفاره، معادله استعاذه است، استغفار رو با چی میشناسن؟ با دریافت خیر میشناسن. دفع شر رو با چی میشناسن؟ با استعاذه میشناسن. صلوات مهیمن بر استغفار و استعاذه است. خب اگه یه نفر بگه که خب ما از این به بعد میخواییم صلوات بفرستیم، چجوری صلوات بفرستیم؟ میگیم ما نمیدونیم صلوات چیه، فقط یه چیز رو میدونیم، میگیم آنچه که خیر آفرین و دفع کننده شر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی ادفع عن البلا و شرور و اجلب مثلا علی الخیر، صلوات میشه این. یعنی اون عامل سازنده اینه، اون جاری کننده اینه که این در واقع نظام استغفار و نظام خداوند صلوات را عطا کرده به عنوان عطای خاص، به عنوان فیض خاص پروردگار به واسطه رسول مکرم، یعنی به وساطت ایشون، یعنی در واقع عطای خاص. گفتیم هر نبی یه عطای خاصی داره، صلوات خاص پیامبر، البته همه انبیا قبلا صلوات داشتن صلوات، ولی این که صلوات بیاد اینقدر نقش آفرین کنه، این خاصه که خاص پیامبر اعظمه. پس بنابراین اگر کسی به سمت صلوات بره، در واقع داره چی کار میکنه؟ شکرگزاری میکنه از نعمت پیامبر و نعمت خاص پیامبر. گفتیم هر نبی، نبی مرسلی یه دستاوردی داره، صلوات میشه اون داستانه. خب این بعضی از فرازای صحیفه رو میشه قطعه ای اصلا برش داشت. الان ممکنه شما بگین این قطعه دعایه کاملان میشه برش داشت تبدیل به مثل آیه است، کامل معنی داره و میشه اینا رو چیکار کرد؟ حتی به عنوان هرز استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی شما یه موقعی به شما میگن که دعای کامل رو بخون، یعنی کدوم قسمتش رو بخونیم؟ یعنی خب همش رو بخون. یعنی خب وقت ندارم. یعنی خب برو از فقط از توش همین تیکه رو بخون. این اینا قابلیت نماینده کل اون دعا، در واقع نماینده دعا، این نمایندگیه چیه؟ اون دعا رو به عهده میگیره. شما مثل کلیده، وقتی اینا میخونی کل اون دعا چی میشه؟ براتون پهن میشه.
یه دستبندی فرازهای استعاذه داشتیم شریرها و اینا رو بررسی میکردیم، وقتی رسیدیم اون قسمتی در واقع اسم پیامبر اینا بودن، شما فرمودید پشتیبانان استعاذه، اونایی که ما به پشتیبانه آنها استعاذه میجوییم. این تیکر رو یه اسم جدا باید بهش بدیم، یا این رو به عنوان پشتیبان اعظم اینو باید بدیم، یا این سبب استعاذه است؟ اونم این خودش چون فرمودید مستقلم هست، یه عنوان جدا بهش میدید تو استعاذه، میگه میگید علت و سبب.
به نظرم بگیم اینجوری بگیم که روح جاری در استعاذه است. یعنی شما آخرش وقتی میخواین روح جاری در استعاذه رو بگین، این میشه. البته شما ممکنه بگین خیلی روح جاری اسم بالاییه، خب این خیلی بالاه، این خیلی بالاه، در واقع این فراز اینه که اتصال صلوات خیر و دفع شر، این بگم شاه بیته نه، کلید نجات برای هر انسان در هر مسئله است. یعنی هر انسان، هر مسئله و هر نجاتی، هر نوع نجاتی ممکنه مثلا شکوفایی هم جزء نجات حساب کن، یعنی هر توفیقی، هر پیروزی، هر فتحی، هر نصرتی برای هر انسان در هر گروهی، در هر سنی، در هر مکتبی، در هر مسئله‌ای، هر مسئله‌ای، اسم این را میگن شاکیلیت، یا میشه گفت شاه بیت زندگی انسان موحد. شما میگین اقراق‌آمیز این حرف موحد، به خاطر اینکه اصلا غیر موحد نمیتونه صلوات وقتی میگیم موحدش میکنه، صلوات اصلا در نظام توحید جاری میشه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اون الله سبحانه. خیلی این ظاهره، این خیلی ساده است. و خب حالا بعضی از علما مثل آقای بهجت که درکای شهودی ویژه داشتن، در طول عمرشون و سخنرانیاشون مراعات داشتن که میزان توصیه هایی به صلواتشون بیشتر از بقیه توصیه ها باشه، یا اینطوری مراعات داشتن که بقیه توصیه هاشون از توصیه صلوات فزونی پیدا نکنه. یعنی تعمد داشتن، مراقبت داشتن، یه وقت یه چیزی نگند که این وزن صلواتو چیکار کنه، کم کنه. و خب شما وقتی یه کتاب آقای بهجت هم تو ورق میزنی، هم تو میبینی این صلوات 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 صلوات، یعنی در جای مختلف میبینی این، خب این یه شهودی کرده، حالا میگه خب اللهم صل علی محمد، چیز ذکر دیگه. نه، فقط یه ذکر نیست، یه جریانه، یه جریانه که بعد این یه الگو میده به شما که دست شما دارم، این الگو کار ازش برمیاد. ای کاش، ای کاش ما یه قدرتی پیدا میکردیم که میتونستیم الگوی صلوات را عینی نشون میدادیم به بچه هامون، میگفتیم ببینید صلوات یعنی این. مثلا یه نفری یه نوجه، ما دیگه چیز شدیم دیگه، شما کارشو میکنید ترکشش به ما میخوره، کارهای بین المللش شما میکنید، بعد گفتم به این بچه ها من کار نمیگیرم که ترکش های کار شما که میاد من وقت داشته باشم ترکش رو جمع کنم. بنده خدای نوجوانی زنگ زد از یکی از شهر را، میگه من 14 سالمه، یه دختر خانم، خیلی احساس میکنم آدم بدی شدم، چون پرخاش میکنم به پدر مادر، چون قدر پدر مادرم نمیدونم، به همین دلیل قلبم سنگ شده. این عبارت رو ببینی، به همین دلیل قلبم سنگ شده، اشکم جاری دیگه نمیشه، یا اونقدر که لازمه اشکم جاری نمیشه. مثل این که داره متن صحیفه میخونه، شما میگین من چی کار کنم؟ من فکر کنم خیلی از مسیر دور شدم و دیگه امکانه نزدیک شدنم نیست. یعنی لعنت، لعن، دوری از رحمت، یأس، تو باید صلواتو بر این جاری کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه عزیزم، دور نشدی، رحمت به تو نزدیکه. یه خب پس چرا من پرخاشگر شد؟ نه اول باید چیکار کنی؟ اون حس لعنت رو از او بگیری، حس بد بودن از او بگیری. این سلام اینا نشون دادن سلام تو بد نیستی. هورمونای بدن 14 سالت مگه نیست؟ تو این سن هورمونا عوض میشه، تغییر میکنه آدم مزاجش به هم. لکن خطیتون عرضت لیست سولت قلبن یل هوا اعاننی شقوتی قرنی سطر کل مرخا. یه اتفاق، نه رحمت نزدیکه به تو، تو خودت اینطوری نکن. هر موقعی پرخاش کردی تکو نکنی، بلافاصله عذرخواهی کن. حالا نه آخه من خیلی خوب تنبیه کن، خودتو بی تنبیه نگذار، ولی هیچ وقت نگو از رحمت دور شد. رحمت جاری میشه، امید میاد توش، امکان خیرگزینی و دفع شر در او فراهم میشه. رحمت رو ازش بگیری، رحمت رو ازش بگیری، نمیتونه خیر انجام بده، نمیتونه شر رو ازش دفع کنه. یعنی اگه احساس بد بشه، یعنی احساس کنه که من آدم بدیم و دیگرانم القا کنن که تو بد شدی، تو از رحمت دور شدی، بعد دوتا برچسبن بزنن بهش، همینو که مسدود کنن، این دوتا رو مسدود کردن. بنده خدا رو الالعبد بعض وقتا بدبخت کردن و خب این اتفاق می افتد، یعنی که بگیم نمی افت. یعنی مثلا من به عنوان مادر به عنوان بدی کردی، میدونی چقدر بده؟ میدونی بالوالدین احسان ها، میدونی چقدر در پیشگاه خدا تو اینطوری؟ همین فقط اینو بگیری که دیگه رحمت براش موضوعیت نداشته باشه، امید دیگه براش موضوعیت نداشته باشه، تموم شد دیگه. این بنده خدا دیگه نمیتونه کار خیر انجام بده، میگه حالا که بعد روز به روز بدتر میشه، پرخاش کرد، بعد یه مدتی میگه من خسته شدم، چقدر آدم باید ناراحت بشه به خاطر بد اخلاقیش؟ بعد دیگه بدون اینکه دیگه وجدان دردم داشته باشه بد اخلاق میکنه، بدترش هم میکنه، اتفاقا میگه حقشونه، بعد دیگه حتی بعدا توجیه سازی میکنه. انسانه دیگه، از این ور که میره دلیل میاره بیانه میاره که اصلا آخره کار میگه که اصلا انسان ماهیتش این است که بد اخلاق باشد، نباشد نمیشود. گرگ نباشی چه زندگیت تباه است. این اولش به خاطر قطع صلوات این اتفاق افتاد، این میشه یه الگو. حالا مثال زدم، از این مثال خیلی زیاده، برخص سنای بلوغ، سنای جاری شدن صلوات، بعضی از سنا، بعضی از دورها جاری شدن صلوات درش خیلی زیاده. مقاطعی که انسان داره از یه مقطع به یه مقطع دیگری میره، صلوات اونجا جلوش بیشتره. کسانی که تازه ازدواج میکنن، کسانی که تازه بچه دار میشن، کسانی که تازه بچه هاشونو به خونه بخت میفرستن، کسانی که تاز اینا مواقفه چیه؟ ایستگاه های صلوات، ایستگاه صلواتی اسمشو میگن چی؟ ایستگاه صلواتی. بعد تو زندگی انسان این ایستگاه صلواتی خیلی مهمن، چون باید وایسه همونجا تا دلش میخواد چیکار کنه؟ بزنه به جیب. جمع کنه، ذخیره کنه، مثل شطور. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرا باید شطور رو من نگاه کنم؟ ببین این از این اسکات هم و اسکام هم کنه خیلی را باشه. وایستا همون جا جیبتا پر کن با سله. اون نماز آخه کوثر نه، اون سله، اون سله نمازه، اون سله صلوات. سل نه جفتش صلوات، ولی یکیش نمازه یکیش اعمال خاص. البته ارتباط دارن، ولی نماز میشه محله جاری کردن صلوات. ایسکا صلواتی روزانه رو بهش میگن، ایسکا صلواتی روزانه رو بهش میگن صلات. جایگاهی که توش صلوات داره جاری میشه رو بهش میگن که ایسکای روزانه. خب یه استراحتی بکنیم اگه صلاح میدونیم، بعد ادامه بحث رو بریم جلو. یه صلوات هم خط بفرماییم. اللهم